بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 442 سطر ششم. و اورد علیه المصنف به ان هذا مخالف لما صرح به شیخ حیث قال فی الشفاء فالنفس التي لكل حیوان هي جامعة استخصات بدنه و مؤلفها و مرکبها علی نحو تسله ما هو ان تكون بدنا لها. بحث در این داشتیم که نفس مغایر است با مزاج، بر این مدعا دلیل اقامه کردیم و بر این دلیل اشکالی وارد شد. فخر این اشکال رو جواب داد و بیان کرد که جامع اجزایی که با جمعشون مزاج درست می شود مغایر است با حافظ، جامع و حافظ با هم مغایر است. بعد در ادامه بحثش گفت ابتدا نفس ابوین مزاج رو به عهده دارند، بعد قوه مصوره، قوه مصوره که مال همین بدن مولوده، بعد هم نفس مولود، یعنی سه تا قوه این مزاج رو اداره می کنند. اول نفس عم، بعد قوه مصوره که به این نطفه داده می شود، بعد هم نفس مولود. این دو مطلب ایشون گفت. مطلب اولیشون بود که جامع اجزا که باعث به وجود آمدن مزاج است نفس ام است و حافظ این مزاج نفس مولود است، که بین جامع و حافظ فرق گذاشت، جامع رو نفس ام گرفت، حافظ رو نفس مولود گرفت. بعد در ادامه سه تا قوه رو مطرح کرد. در ابتدا دو قوه رو مطرح کرد که یکی نفس ام بود، یکی نفس مولود بود، ولی در ادامه سه تا قوه رو مطرح کرد. اول نفس ام، بعد قوه مصوره موجود در نطفه، و بعد هم نفس مولود. خواجه بر حرف فخر سه تا اشکال وارد میکنه. اشکال اول اینه که شما گفتید جامع با حافظ فرق میکنه، در حالی که صریح کلام ابن سینا این است که جامع و حافظ یکیست. وقت عبارت ابن سینا رو میخونه، عبارت ابن سینا رو ذکر میکنه که ما میخونیم. با این اشکال اولی که خواجه وارد میکنه بر فخر متوجه میشیم که کلام ابن سینا تناقض داره، چون فخر هم از ابن سینا نقل کرد که جامع غیر از ما حافظه، الان خواجه نقل میکنه که جامع همون حافظه. یعنی دو تا عبارت از ابن سینا آمده که یکی مستمسک فخره، یکی مستمسک خواجه است. این دو تا عبارت به هم نمیسازن. خواجه اشکال رو بر فخر وارد میکنه، ولی در واقع اشکال بر ابن سینا وارد میشه که تناقض گویی کرده. خواجه بعد از این که مطلب حق رو بیان میکنه، حقی که نظر خودش حقی بیان میکنه، میپردازه به دفع تناقضی که در عبارت ابن سینا به نظر میرسه، تناقض رو برطرف میکنه و میگه تناقضی در کار نیست. خب اما کلام ابن سینا لازم نیست ظاهرا از خارج توضیح داده بشه، فقط اون که لازمه اینه که بگیم در این کلام ابن سینا حافظ و جامع رو یکی گرفته، خلاف آنچه که فخر ابن سینا نسبت داد. این اشکال اوله که باید توضیح بگیم. صفحه 442 سطر ششم. و اورد علیه یعنی بر فخر رازی مصنف سه تا اشکال. اشکال اول این است که به ان هازا مخالفون لما سرره به شیخ حیث و قال شیخ در شفا این عبارت رو که عبارتش صریحه در اینه که حافظ با جامعه یه چیست فن نفس اللتی لکل حیوانین هیه جامعت و استخصات بدنه نفس در هر حیوانی عناصر بدن اون حیوان رو جمع می کند استخصات یعنی عناصر عناصر بدن حیوان رو جمع می کنه تا مزاج درست بشه پس نفس هر حیوانی باعث پیدایش مزاج در اون حیوان می شود و مؤلفها یعنی نفس مؤلف این استخصاته جمع میکنه و با هم ترکیبشون میکنه چون جمع تنها کافی نیست اینا رو کنار هم جمع کردن و مجاور هم قرار دادن کافی نیست باید بذارید تا اینها در هم فعل و انفعال کنن یعنی عناصر در هم فعل و انفعال کنن وقتی فعل و انفعال بکنن تألیف میشن و بعد ترکیب میشن تألیف یعنی فعل و انفعال کردن یعنی جوری کنار هم به اندازه معین جمع شدن و بعد که فعل و انفعال میکنن حاصلشون یک مرکب میشه پس هم جامع است هم مؤلف است هم مرکب جامعه یعنی این مستقصات کنار هم جمع میکنه تعلیف میکنه یعنی اینا رو یه جوری به هم دیگه ارتباط میده با نظم معینی که اولا اندازه معین داشته باشن ثانیاً بتونن در هم فعل و انفعال کنن مرکب است یعنی این فعل و انفعال رو انجام میده و حاصلی از این فعل و انفعال که اون مرکب است به دست میاد علا نحوین ترکیب میکند این استقصات رو به نحوی که تسلح و معهو ضمیر معهو به نحو برمیگرده ضمیر تسلح و به استقصات برمیگرده این استقصات رو طوری تعلیف میکند که صلاحیت داشته باشه به اون استقصاد با این نحوهی که ترکیب شده صلاحیت داشته باشه که بدن باشد این استقصاد لها یعنی برای نفس یعنی ترکیب میکنه استقصاد رو در حدی که بتوانن بدن قرار بگیرن نه هر نوع ترکیبی هر نوع ترکیبی هم کافی نیست ترکیبی باید باشد که مرکب با داشتن اون ترکیب بتونه بدن نفس باشه و الا مثلا ترکیبی باشه که حرارتش زیاد باشه خب نفس رو حلاش میکنه یا برودتش یا یبوستش زیاد باشه هر کدوم از اینا حال اعتدال اگر نداشته باشه نفس حلاش میشه نفس دیگه نمیتونه این رو این مرکب رو به عنوان بدن انتخاب کنه مرکبی رو میتونه به عنوان بدن انتخاب کنه که با وجود اون مرکب بتونه زندگی کنه و اون مرکبی است که یه نحوه خاصی ترکیب شده باشه یعنی درش تعادل و اعتدال عناصر رعایت شده باشه و هیه حافظتون لحاظ البدن هیه یعنی همین نفسی که جامع استقاصات بدن بود حافظ این بدنم هست الان نظام لذی یندقی با همون نظامی که سزاوار است با نظامی که سزاوار است یعنی با همون مقادیری که عناصر باید داشته باشن و با همون مزاجی که دارن پس حافظ بدن هست الان وچه لذی یندقی به این معنیست که پس حافظ مزاجم هست چون بدن رو همونطور که هست باید حفظ کنه بدن رو همونطور که هست باید حفظ کنه و بدن با مزاج خاصی هست پس باید با همین مزاج حفظ بشه بنابراین این نفس همونطور که حافظ بدنه حافظ اون مزاجم هست ولی اگه حافظ مزاج نباشه دیگه علالذی ینبغی حفظ نکرده این رو دیگه حفظ کرده در حالی که باید علالذی ینبغی حفظ کنه یعنی حافظ مزاجم باشه پس هم به وجود آورنده مزاجه هم حافظ مزاجه و به عبارت دیگر هم جامع این اجزاء هم حافظ این اجزاء پس جامع و حافظ یکی شد در حالی که شما فقط اصرار داشتید که جامع و حافظ فرق میکنه این اشکال اول که خواجه برای فقط وارد کرد و گفت کلامتون مخالف کلام خواجه کلام ابن سینا و به انهو عطف بر اون به انه بالاست او رد علیه مصنف به انه هازا مخالفان و به انهو اشکال دومه اشکال دوم اینه که شما در مطلب اولتون و دومتون اینطور گفتید. در مطلب اول گفتید عهده‌دار مزاج نفس ابوین است یا نفس ام است، بعدن عهده‌دار مزاج نفس مولود است، که وظیفه حفظ مزاج، وظیفه رعایت مزاج رو از ام گرفتید به نفس مولود دادید. در ادامه بحثتون گفتید که این وظیفه نفس ام است، بعدن به مصوره واگذار می شود، بعدن به نفس مولود واگذار می شود. حالا فرض کنید که ما دیگه مصوره رو جدا حساب نکنیم، چون مصوره قوه نفس مولوده. اگر جدا حسابش کنیم، این رعایت مزاج سه دست میگرده، از نفس ام به مصوره داده میشه، از مصوره به نفس مولود. اگر هم مصوره رو چه قوه از قوای نفس مولوده ملحقش کنیم به مولود، وقت این رعایت مزاج دو دست میگرده، یعنی از نفس ام گرفته میشه داده میشه به نفس مولود. خواجه میفرماید که این دست به دست دادن وظیفه در امور طبیعی ممکن نیست، یعنی در اموری که تحت اختیار نیست ممکن نیست. در امور اختیاری ممکنه. امروز به من میگن که تو این شی رو حفظ کن، من وکیل حفظم، فردا وکالت من ازم میگیرن به یکی دیگه واگذار میکنن، میگن تو حفظ کن. کار ارادیه، گرفتن و واگذار کردن کار ارادیه، از این یکی به اراده خودشون میگیرن به اون یکی دیگه واگذار میکنن. بین دو فاعل ارادی ممکن است کاری دست به دست بشه، وظیفه‌ای از عهده این برداشته بشه به عهده این گذاشته بشه، اما در کار طبیعی اینطور نیست. شی وظیفه خودش انجام میده تا وقتی موجوده، دیگه معنا نداره وظیفه شو واگذار کنه به دیگری. شما الان در اینجا فکر کردید که مثل این که کارهای ارادی داره انجام میشه، که اشخاصی کاری رو به کسی واگذار میکنن، بعد از اون میگیرن به کسی واگذار میکنن، در حالی که اینطور نیست. به طور طبیعی داره نفس ام اداره میکنه. اگر نفس ام اداره میکنه و تا آخر در تحت اداره نفس ام باشه، مگر نفس ام از بین بره؟ اگر هم نفس مولود از اول تا آخر باید از تحت اداره نفس مولود باشه. این تعویض محافظ، تعویض حافظ، این در مانفی امکان نداره. و به هم نگو اشکال کرده، اشکال دوم خواجه است بر فخر. این کانت نفس الامه مدبرتن للمزاج، اگر نفس ام مدبر مزاج باشد، چگونه تفویض می کند این نفس تدویر را بعد از مدتی به نفس ناطقه مولود، در حالی که انما، باب انما حالی است، در حالی که انما یجری امثال هازا، یعنی واگذار کردن ها یجری بین دو فاعل غیر طبیعی که با ارادات متجدده کار میکنه. ارادات متجدده یعنی ارادهی که به دنبال اراده دیگه میاد و ممکنه به نحو دیگری باشد. تا حالا اراده تعلق گرفته بود به این که این شخص اداره کنه، حالا یه اراده جدیدی میاد که شخص دیگه اداره کنه. خب این اداره رو، اداره این موجود رو، تدبیر این موجود رو از این میگیرن به اون میدن. در فاعلای ارادی که با اراده متجدد کار میکنن، دست به دست دادن یک امر ممکنه، اما در موجودات طبیعی که ممکن نیست. موجود طبیعی از اول که میخواد کاری انجام بده تا وقتی ذاتش هست اون کار رو باید انجام بده. یه کار نمیتونه بگیم من تعطیل کردم تو بیا انجام بده، به کسی یه نمیتونه واگذار کنه. و در مانانفی این چنینه، یعنی نفس مولود، نفس ابوین یا نفس ام، همچنین نفس مولود کار رو به طور ارادی اداره نمی کنن. یعنی اینطور نیستش که ام با اراده این نطفه رو تدبیر کنه که بعد بتونه بعدم واگذار کنه به نفس مولود. کار به طور طبیعی در انجام میشه و ولو نفسه، ولی نفسیست که در این امر اراده نداره و حق دخالت نداره. پس نمیتونیم بگیم نفس اون وظیفه رو واگذار کرده نفس اون، در این کارش نه، آگاه هست، نفس اوم آگاه هست که در رحم چیزی موجوده، ولی چه فعلی داره انجام میشه نمیدونه. نفسم نمیدونه. چرا؟ نفس نباتی نمیدونه. یعنی تغذیه رو که داریم ما انجام میدیم، میدونیم داره چه اتفاقاتی میفته؟ بله، تو علم بحث میکنیم و میگیم این اتفاقات میفته، ولی در به صورت یک شخصی که مثلا داره غذاش هضم میشه، میدونیم الان چی شد؟ میدونیم الان این غذا کجا رفت؟ نفسمون میدونه نمیدونه؟ کارهای نباتی علما انجام نمیشه. از این کنم نفس نباتی ها، نفس نبات، ببینید نفس نباتی میدونه یعنی میدونه، نفس نباتی داره این کارو میکنه، میدونه چطوری میدونه؟ داره انجام میگیره. حالا اگه این تو باشه که مبنان با این شما مخالفت دارید، اینا میگن نفس نباتی عالم به کارش نیست، شما میفهمید عالمه، هیچ دلیل هم نمیارید، هیچ دلیل هم نمیارید، میفهمید چون میفهمید کار انجام میده پس بنابراین باید عالم باشه. خب پس هر موجودی که کار انجام میده باید عالم باشه، یعنی که اینطور نیست. نفس حیوانی با ماده فرق میکنه، نفس نباتی چه حلول در ماده میکنه نمیتونه بفهمه. نفس نباتی طبق مبانی آقایون عالم نیست، ولی نمیگفتن کارش تغذیه و تنمیه و تولیده، میگفتن کارش ادراک هم هست، در اینکه کار ادراک رو به نفس نباتی ندادن، به نفس حیوانی دادن. از حیوان ادراک و حرکت به اراده شروع میشه، از نباتی شروع نمیشه. مبنا اینا اینطوره. حالا کسی بیاد ثابت کنه نفس نباتی میدونه حد دیگری است، اون میدونه ای هم که صدر را ثابت میکنه برای همه موجودات، اونم در اینجا مراد نیست. این دانستنی که با اراده کار بکند، این مراده، این تو نفس نباتی نیست. ولی شما برای نفس نباتی علم هم درست کنید، علمش در حدی نیست که بتونه این جور کارا رو اراده کنه، این جور کارا بهش واگذار شده، به قول ما طبق غریزه انجامش میده. قلب همون زدش، بله، ضربان قلب هم مربوط به نفس نباتی ماست. نفس عالمه؟ کجای نفس عالمه؟ چطور ما نمیتونیم؟ پس شما میفهمید چون کار میکنه پس عالمه، معنیش اینه که هر موجودی که کار میکنه عالمه، این نمیتونید بگید. شما میگید چون داره قلب من میزنه پس نفس من عالمه، یعنی چون داره این کار میکنه عالمه. خب هر موجودی داره کار میکنه، ولی آیا کار کردن یعنی دلیل علم میشه؟ یعنی سنگم توجه به کارش داره؟ خب بعضی موجودات کار انجام میدن توجه نداره، نفس من میتونه. مگر شما بگید غریزه؟
پس نفس در درد از کاراش عالم
نیست؟ بله، خودش انجام میده. عرض میکنم انجام دادن در آخه شما این کلمه رو من اصرار میکنم شما اینو توجه نمی کنید. کار کردن دلیل عالم بودن.
ما تو روایت داریم، ما خودمون همین روایت نفس رو نمیشناسیم، یعنی اخبار شویش نفس رو که فرد آبان وزوی ما اصرار کنیم، ولی خودمون همین نفس رو
علاوه بر نفس هم بر فرض بدین قوه عاقلش میدونه، قوه نباتی نمیدونه. نفس نباتی که قوه از قوای نفس ناطق است نمیدونه. شما الان دارید بیان میکنید نفس رو میفهمید، وسیع عین بخش ناطقه داره، بخش ناطقش میدونه. خب باش بخش ناطقش بدیم، آسیب به ما نمیزنه، بخش نباتیش نمیدونه. وقتی نمیدونه دست به دست کردن و واگذار کردن جان طبق مبنایی که داریم، کسی ثابت کنه نفس نباتی هم عالمه و با اراده کار میکنه، خب بحث عوض میشه. ولی طبق مبنای ما که نفس نباتی با اراده کار نمیکنه، مبنا همیشه داریم.
نفس مادر با وقتی کار همه میده در ایجه هست
هست، یعنی با اراده، یعنی در اراده مادر نیست. ما همین میگیم، ما همین میگیم، میگیم اگر واگذار شد معلوم میشه در اراده مادر نبوده. اگر بخواد به طور طبیعی واگذار شد در اراده مادر نبوده. یعنی اینطور هم نیست که مادر با اراده واگذار کنه. یعنی وقتی مراجعه میکنه به مادر اصلا متوجه نمیشه که نفس مولود کی آمد تا اراده کنه کارو تغییر او بده. مگه شما منظورتون این باشه که نفس ارتکازن میدونه؟ ارتکازن میدونه یعنی اون عقلی که داره نفس رو اداره میکنه اون میدونه. اون وقت دانستن او چون نفس مسخر اوست داره فعل او رو اجرا میکنه. تسخیر غیر از علمه. نفس مسخر عقله و عقل اراده میکنه او انجام میده، ولی لازم نیست که او وقت انجام دادن عالم باشه. مثل قلمی که دست ما مسخره در امور جبری اینطوره دیگه. در امور اختیاری خب ما اختیار داریم، در امور جبری ما اختیار نداریم. مبادی دارن عمل میکنن، منتها عمل رو با این طریق انجام میدن. مثل کاتبی که داره مینویسه منتها با قلم مینویسه، قلم که دیگه اراده نمیکنه، با اینکه کارو داره قلم انجام میده ولی او اراده نمیکنه، مسخر دست کاتب. نفس ما هم داره کار خیلی مرتب منظم انجام میده. چرا انجام میده؟ چون مسخر دست ملکه، مسخر دست عقول و مبادی عالی است، از این جهت کار خوب انجام میده، نه اینکه خودش عالم باشه. نفس مولود چی علمی داره؟ نفس اون که تازه تجربه کسب کرده علمی نداره. تصور نفس مولود به قول خود آقایون میگن قوه مصوره، بعضی که منکر قوه مصوره میگن قوه مصوره بیشعوره. چطور این همه نقش و نگار رو بدن انسان میندازه؟ نقش و نگاری که مهندسین عالم رو متحیر کرده، یا قوه بیشعور چطور این کار میتونه بکنه؟ بعد میگن این قوه بیشعور تحت تسخیر مبادی عالی است، اونا دارن کار میکنن، اینطوری حل میکنن مشکل. بله اگه اینطوری شما بفرمید درست، اون کار اون عقول عالی است، اونا واگذار میکنن. اما حالا چطور واگذاری؟ این دیگه اسمش واگذاری نیست، این دیگه اسمش واگذاری نیست، خود همون داره اداره میکنه، عامل رو عوض میکنه. حالا چطور عوض میشه؟ ما اینا رو بعدن بحث میکنیم. الان به صورتی که فخ گفته داریم اشکال میکنیم. فخ گفته اون نفس میده به این نفس، اینو ما قبول ندیم. اما چه اتفاقی میفته؟ خود اون اتفاق رو بیان خواهیم کرد و بعدن کلمات ابن سینا رو توجیه میکنیم. و به انه اشکال سومه، نه غیر متجدد، غیر هرچی باشه لازمه. یعنی اراده باید متجدد بشه تا کار عوض بشه. اگر کار از دست یک شخص گرفته میشه به دست شخص دیگه داده میشه، به خاطر اینکه اون کسی که داره این دوتا شخص رو مأمور میکنه اراده متجدد داره. یعنی امروز یه اراده داره، فردا یه اراده دیگه داره. و الا اگر ارادهش واحد بود که کار از اون اولی نمیگیره به دومی بده. وقتی کار از اولی گرفته میشه به دومی داده میشه، معلوم میشه این کسی که این دوتا نفر رو مأمور کرده به کار اراده متجدد داره. حالا اگر خود ما این کارو بکنیم، کسی اراده نکنه، من تا حالا این کار انجام میدم، حالا اراده میکنم که نمیخوام، اون شخصی هم که بدل من میشه اون اراده میکنه که میخوام انجام میده، من اراده میکنم نخواستن رو اراده میکنه خواستن. پس بازم توجه کن، اراده متجدد، یا اراده متجدد در یه نفر که میخواد این دوتا رو اداره کنه، یا اراده متجدد در دو نفر. بالاخره باید اراده متجدد بشه تو کار عوض بشه. قید متجدد لازمه. البته ارادات متجدد میشن، نمیخوام بگم یک قید توضیحیست یا احترازی، میخوام بگم لازمه این قید، به توضیح احترازیش کار نداره. ما میخوام بگم این قید باید بیاد، و الا اگر نیاد دست به دست دادن عمل اصلا تصور نمیشه. اگه اراده متجدد نباشه بلکه اراده مستمر باشه، دیگه دست به دست دادن عمل تصور نمیشه. پس قید اراده قید متجدد لازمه. و به انه اشکال سومه، فخ گفت کار به دست نفس ام است، بعد به مصوره مولود واگذار می شود، بعد به نفس مولود داده می شود. این که گفت به مصوره مولود واگذار می شود، دو تا اشکال داره. همین اشکال سوم رو داریم به دو تا اشکال منحل میکنیم. یکی این که قوه مصوره مولود ابزار نفس مولوده. نفس مولود هنوز نیامده، ابزارش چطور آمده؟ ابزاری هم نیست مثل اره و تیشه در دست نجار، که قبل از اینکه نجار دنیا بیاد ممکنه اره و تیشه رو ساخته باشن و بعدا او به عنوان آلت استفاده کنه. ابزاری است که از اولی که ساخته میشه ابزاره. تیشه و اره ممکنه ابزار دست کسی دیگه باشن یا اصلا ابزار نباشن، بسازن کنار بزننش وقتی این آدم نجار شد بدن دستش. اما قوه مصوره از اولی که میاد آلته، از اولی که میاد ابزاره. وقت نفسی که ازش استفاده کنه نیست، چطور این قوه موجود شده؟ این یک اشکال. اشکال دیگه، اگر این قوه ابزار است، نفس باید بهش دستور بده تا اجرا کنه. مستقل نمیتونه عمل کنه، ابزار مستقل عمل نمی کنه. اون صاحب ابزار از ابزار استفاده میکنه، نه ابزار مستقلا کار رو انجام بده. اصلا معنی نداره که ابزار مستقل کار انجام بده. کسی باید از این ابزار استفاده کنه و کاری که خود این کس میخواد به وسیله ابزار انجام بده. ابزار وسیله است، مستقل در فعالیت. ابزار مستقل در فعالیت نیست. شما این قوه مصوره رو که ابزاری از ابزار نفس مستقل در فعالیت قرار دادید. این اشکال داره. پس دو تا اشکاله. یکی اینکه قوه چگونه قبل از صاحب قوه موجود شده. دوم اینکه این قوه‌ای که باید به دستور صاحب قوه کار کنه چجور قبل از اینکه صاحب قوه بیاد داره کار میکنه. هم وجودش قبل از صاحب قوه، هم فعلش قبل از صاحب قوه، هر دو مشکل داره. این دو تا اشکال باعث وارد بعد فخر وارد کرد خواجه. و به انه این کانت المصوره، اگر قوه مصوره مدبره است، در حالی که این قوه مصوره از قوایی است که خدمتگزار نفس است، علتی علتی صفت نفس نیست، صفت قواست، قوای خادمه‌ای که به منزله آلاتن لها، یعنی برای نفس. این مصوره یکی از اینهاست، یعنی قوای خادمه همشون آلاتن برای نفس، قوه مصوره هم یکی از اونهاست، پس اونم آلت هست برای نفس. خب اگر قبول کردید که مصوره آلت هست برای نفس، دو تا اشکال براتون وارد میشه. اشکال اول این که چگونه قبل از ذل عالم موجود شد، اشکال دوم این که چگونه قبل از ذل عالم فاعل شد و فعل مستقل انجام داد. فکیف حدثت قبل حدوث نفس لطیه مخدومه ها، چگونه این قوه حادث شد قبل از نفسی که اون نفس مخدوم این قوه بود. این اشکال اول. اشکال دوم و کیف فعل به ذاتها، چگونه کارش را به ذاتها انجام داد، یعنی خودش انجام داد بدون اینکه نفس بهش دستور بده، در حالی که فإن الآلة لیس من شأنها ان تفعل من غیر مستمر ایاها، در حالی که آلت شأنش این نیست که بتواند کار انجام بدهد بدون اینکه کسی او را به کار بگیرد. غیر مستمر ایاها یعنی بدون اینکه کسی او را به کار بگیرد. حتما باید یه موجودی این آلت رو به کار بگیره تا با آلت بتواند کار کند. اره خودش نمیتونه ببره، ولی یه موجود رو به کار بگیره. این آلت هم نمیتونه خودش کار انجام بده، مگه نفس عهده داره کارش باشه. این فإن الآلة لیس من شأنها خوب نیست سر خط نوشته شده. همونطور که توجه کردید پشت سر اون کیف فعلت به ذاتها باید بیاد. دنباله اشکال دومه. اشکال اول این بود که قوه چگونه قبل از نفس موجود شده، این دیگه دنباله نداشت. اشکال دوم این بود که چگونه قبل از نفس کار انجام داد در حالی که آلت بدون مستعمل کار انجام نمیده. این در حالی که بدون مستعمل کار انجام نمیدیم سرخط نوشته شده خوب نیست. هازا ایراده علال امام، ایراد خواجه است بر فخر. قطب رازی از فخر دفاع کرده در محاکمات حاشیه بر اشارات. این اشکال اخیر رو رد کرده، یعنی اشکالی که در باره مصور است. اون دو اشکال قبل کار نداشته. دو اشکال قبل که یکی این که کلام فهم و کلام ابن سینا نمی‌سازه و یکی این که واگذار کردن کار در فاعل‌های مرید ممکن است، در فاعل‌های طبیعی ممکن نیست. این دو تا اشکال رو قطب رازی جواب نداده، اما اشکال سوم جواب داده. گفته قوه مصوره قائم به نطفه است، قائم به نفسی که هنوز نیامده نیست، قائم به نطفه است. یعنی خداوند در این نطفه قوه مصوره گذاشته و این قوه مصوره‌ای که قائم به نطفه است خادم نفس امه. پس خداوند قوه مصوره رو به نطفه داده و به نطفه قائمش کرده، بنابراین این قوه مصوره به نفس مولود احتیاج نداره چون متقوم به نطفه شده دیگه، متقوم به نفس مولود نیست که بگیم هنوز نفس مولود نیامده، و خادم نفس امه. پس نفس ام مستعمل اوست و او رو به کار میگیره، بنابراین نمیتونید بگید چطور مستقل داره کار انجام میده. هر دو اشکال جواب داد. خود خواجه گفت نفس موجود نشده، چگونه آلتش و ابزارش موجود شده؟ این ابزار تقومی به نفس دارد، نفسی که موجود نشده متقومش چگونه موجود شده؟ قطب گفت تقوم به نفس نداره، تقوم به نطفه داره و نطفه موجوده، پس عیبی نداره که این قوه هم موجود باشه، یعنی مصوره موجود باشه. خواجه اشکال کرد که مصوره آلت است و بدون مستعمل کار نمی کند، یکی باید این رو به کار بگیره. قطب راضی جواب میده نفس ام او رو به کار میگیره. اینطور نیست که قوه مصوره تنها کار کنه، بلکه نفس ام رو به کار میگیره. هر دو رو جواب داد. مرحوم لاهیجی میفهمد این قول سدید نیست کما لا یخفا. حالا وقتی رسیدم عرض میکنم چرا سدید نیست و تجویز این که مصوره متصوره نوشته غلطه، و تجویز این که مصوره مصوره قائمه بالمنی خادم نفس اون باشد، اینو تجویز کنیم که قطب هم تجویز کرده مستندن به این دلیل. قطب دلیلش هم میگه، من دلیل از خارج اشاره کردم ولی توضیح ندادم. مستند به این که این قوه افاضه شده از جانب خداوند برای تصویر اجزاء منی و تشکیلات این اجزا، چون برای نطفه آمده دیگه لازم نیست نفس مولود بیاد، قائم به نطفه شده و کارم در نطفه انجام میده، چون قائم به نطفه شده احتیاج به نفس مولود نداره، چون کار چون خدمتگزار نفس ام است بازم نسبت باز احتیاج به نفس مولود نداره. اون تجویز با این استناد، یعنی با این استدلال کما توهم اصحاب المحاکمات لیس بسدیدن کما لا یخفا، این محکم نیست، حرف تمامی نیست. چرا تمام نیست؟ چون باز همون مشکلات پیش میاد. این قوه مصوره خادم امه، بعدن خادم کی میشه؟ بعد که نفس مولود آمد این مصوره رو باطل میکنه، یه مصوره دیگه عطا میکنه، یا همون مصوره قبلیه، همون مصوره قبلیه و خادم اون بود، حالا میشه خادم مولود، باز دست به دست داده شد، باز همون مشکل پیش میاد که نفسی ابزاری رو بهده گره، بعد گفت که من نمیخوام دادش به یه نفسی دیگه، واگذاری انجام شد بین دو نفسی که در این مسئله اراده‌ای و اختیاری نداشتن. این که میگید مصور قائم به منی هست این اشکالی نداره، چون هر صورتی قائم به ماده است، هر عرضی قائم به موضوعه، این اشکالی نداره. اما این که این بخواد کار کنه، خب معلومه بدون نفس کار نمی کنه. شما این مشکل حل کردید که با نفس اوم کار میکنه، بدون نفس کار نمی کنه. ولی بعدن چی؟ بعدن با نفس اون کار میکنه یا بعدن با نفس مولود کار میکنه؟ مثلا بعدن با نفس مولود کار میکنه، چون اینطور نیست که بدن احتیاج به این مصوره نداشته باشه، در آینده احتیاج داره. این نطفه به وسیله مصوره نقوشی میپذیره و میشه این بدن. این بدن باید این نقوش رو دو مرتبه هستی قوه بگیره، یعنی این نقوش جدید برای بدن به وجود میاد، این نقوش جدید هم باید به وسیله قوه مصوره انجام بشه. اینطور نیست که قوه مصوره با آمدن نفس مولود کارش تمام بشه. اگر کارش تمام شد خب باطل میشه تمام. ولی ما الان قوه مصوره داریم، قوه مصوره که در نطفه های ذخیره شده میخواد تصویر بیاندازد که فقط صورت نطفه درست کنه و بعد در رحم که قرار میگیره نطفه هم شکل میده. اما قوه مصوره که هنوز بدن ما رو داره صورت دری میکنه، بالاخره وقتی انسان چاق میشه، لاغر میشه، این قوه مصوره دخالت داره. وقتی این قوه مصوره دیگه قوه مصوره مولود شده، نه قوه مصوره اون، همین دست به دست دادن مشکل داره. نمیشه اینطوری، نیست این. یعنی اینطور نیست که نفس جدید با قوه مصوره جدید بیاد. خود فخر گفت، عبارت فخر رو دقت کنید، صفحه 442 بود، سطر اول، المصورت و لزال کلوده، مصوره اینه، مصوره اینه. وقت چطوری از بین میره؟ منتها فخر بیان نکرد که خادم کیه. ما گفتیم خادم نفس مولود است قبل از اینکه مولود بیاد. قطب راضی گفت نه، خادم نفس مولود نیست، خادم نفس اومه. مشکل اینطوری حل کرد. ولی گفته میشه این مصوره که خادم نفس اومه بعدن خادمی کی میشه؟ از من که نمیگه. شما میگید مصوره همین بدنه، مصوره بدن مولوده. اگر مصوره بدن مولوده از من نمیگه. ولی دست به دست داده میشه، از اوم داده میشه به مولود. و این درست نیست، از اول اصلا خادم اومم نیست. توجه کنید، اینم اشاره، اینم اضافه کنید، این قوه مصوره خادم نفس اومم نیست، چون نفس اوم خودش مصوره مخصوص خودش داره، خدمت اونا رو به خدمت میگیره. یه قوه دیگری رو که ابزار خودش نیست نمیتونه به خدمت بگیره. اصلا از اول اوم نمیتونه این خادم رو قبول کنه تا بعد بخواد واگذار کنه به دیگری. دو تا اشکال داره، یکی اینکه اصلا اوم نمیتونه این خادم رو به عهده بگیره چون ابزار خودش نیست، وقتی ابزار نیست خدمتگذار نیست. دوم این که بر فرضم خادم این باشه، چطوری بعدا میری خادم نفس مولود میشه؟ این اشکال موجود. استاد،
اون میگم مصوره مادر داره این رو به عهده میگیره کار،
این یه چیز دیگه است. مصوره مادر این کار رو انجام میده، بعدم که نفس مولود آمد مصوره انجام میده. خود فقیه نمیگه، خود فقیه میگه مصوره لذال کل بدن،
نه
مصوره همین بدن.
میخوام بگم این بیان
اشکال داره. بله، اون بیان اشکال داره. مصوره اوم این کار رو انجام بده، بعد مصوره مولود بیاد ما بقیه رو انجام
بده. نفس مولود با مصوره خودش میاد،
نفس مولود با مصوره خودش بود کار انجام بده. این بحثیش که بعدا توی کلام خواجه میاد،
این
بعدا بیان میشه که نفس مولود میاد با تمام تشکیلاتش و چه کار میکنه. انشالله بعدا توضیح داده میشه. فعلا ما کلمات فخر رو داریم باطل میکنیم، هنوز راه حل رو بیان نکردیم، نگفتیم چه اتفاقی میفته. خواجه چه اتفاقی میفته رو بعدا میگه، الان داره کلمه فخر رو باطل میکنه. بعدا چه اتفاقی میفته، نفس مولود کی میاد، چی کار میکنه، چی جوری میاد، اینا رو انشالله بعدا باید توضیح بدیم.
شما تاکید میکنید واگذاری مصوره دست به دست گشتن صحیح نیست، این در موجود طبیعی شکل نمیگیره مثل اقوال اعتباری، مثل شغل من به بعد از من سپرده بشه، این رو من واقعا وشیشون نمیفهمم چرا همچین چیزی ممکن نیست. حالا چه اشکاله داره یه موجود طبیعی کارشو به یکی دیگه بسپاره؟
سپردن اراده میخواد، موجود طبیعی اراده نداره که بسپاره. موجود طبیعی باید کار خودشو انجام بده، وظیفه‌ش چیزی قرار دادن اون تا وقتی ذاتش هست این وظیفه رو انجام میده. اصلا نمیتونه بسپره به دیگری، سپردن احتیاج داره به تسلط، اراده، هیچ کدوم نداره. او فقط تسلط دارد که از این ابزارش برای همون کارهایی که این ابزار انجام میده استفاده کنه. تسلط ندارد که این ابزار به دیگری واگذار کنه.
تسلط موجود
طبیعی ذاتی داره. بله. حالا یا ذاتی غریزی هر چی هست، بالاخره نمیتونه تبدیل کنه وظیفه رو.
شما
بله؟ نه، قوای متعاقبه که گفت، قوای متعاقبه که گفت یعنی یک قوه نیست که بخواد کار را انجام بده. قوای متعاقبه، ولی قوای متعاقبه واگذاری و دست به دست دادن نداره ها. خود قوای متعاقبه دارن میان، نه اینکه نفس اون بگه حالا تو کار کن، فردا تو کار کن. قوای متعاقبه خودشون دارن از طریق عقول عالیه خلق میشن، پشت سر هم دارن میان، کارا هم دارن انجام میدن، کارا هم دارن انجام میدن. یعنی یک قوه واحد نیست، قوای متعدده. در ما هم همینطوره، در ما هم قوه ها تجدید میشن. بله،
واگذاری
نه، واگذاری از قوای نفس اوم به قوای نفس مولود، اون که رو پیش میاد. بله، تو این قوایی که نفس اوم متعاقب هم دارد، در این قوا واگذاری نیست. یا قوه میره، قوه دیگه میاد کار انجام میده، نه اینکه کارو از این قوه بگیریم به اون قوه بدیم. اون قوه رفته، شخصش رفته، یه شخص دیگه آمده. اما در وقتی که میخواد واگذار بشود از اوم به مولود، اونجا مشکل پیدا میشه که چطوری از اوم میگیرید به مولود میگیرید. خود قوا که باطل میشن، قوه قبلی باطل میشه، قوه بعدی حادث میشه. وقتی قوه قبلی باطل شد، وظیفه‌ش هم تموم شده. قوه جدید که حادث میشه، وظیفه با خودش میاره. بعد قوه دوم هم باطل میشه، وظیفه‌ش تموم میشه، قوه سوم میاد. اما وقتی این مجموعه قوا کارشون تموم شد، یعنی خدمتگزاری نسبت به نفس اوم رو تموم کردن، میخواد حالا کار واگذار بشه به نفس مولود، اینجا یه واگذاری اتفاق میفته. اون وقت قوای نفس اوم هم داره خودش پشترم میاد. اگر بگید قوای نفس اوم که خودش داره پشترم میاد، اگر قوای همین بدنه که فخرم گفت قوای همین بدنه، این دیگه تبدیل شدنش، یعنی اربابش رو عوض کردن، ارباب و صاحب کار رو عوض کردن، داره درست نیست که اول صاحب کار بشه نفس اوم، بعدن صاحب کار بشه نفس اوم. به کونه ها، یعنی به کونه این قوه مصدره، نه نفس اون. بعد اجازه ندیم به نفس اون، اگه اجازه بدیم به نفس اون معنیش میشه نفس اون رو خداوند افاضه کرده تا اینکه تصویر کند اجزای منی را و تشکیل بدهد، شکل بدهد به این اجزا. تشکیل یعنی شکل دادن، شکل بدهد به این اجزا. کار نفس اوم خداوند این افاضه نکرده، یکی از کار نفس اوم اینه، نه نفس اوم رو افاضه کرده به این کار. نه، فائزه من افاضه کننده نمیاد، مفیز باشه بله، فائز یعنی داده شده، لازمه. این نفس این مصوره ایجاد شده به این غرض، نفس اوم به این غرض ایجاد نشده. ثم قال، مطلبی است که خواجه برای حل مشکل گفته، طولانی هم هست، باید بذاریم فرصت بسیار.